شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
سلام عرض. خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم از این که صداتون رو میشنوم و واقعا ممنونم از راهنمایی خوبی که در اختیار ما فارسی زبانان در سراسر دنیا میذارید.
لطف دارید بفرمایید عزیز.
ببخشید آقا دکتر، من یه مشکلی داشتم. این که من 27 سالمه، ملیتم ایرانی نیستش ولی متولد ایران هستم. 9 سال از ایران خارج شدم، در یکی از کشورهای اسکاندیناوی مشغول به درس خوندن هستم و های اسکول توی ایران ناتموم موند. اینجا با یه زبان جدید از پایه صفر شروع کردم، دیپلممو گرفتم و بعد دیپلم رشته فارماسیکال تکنیشن رو همین امسال تمومش کردم و بعد اون دوباره تصمیم به ادامه تحصیل توی دانشگاه گرفتم که خوشبختانه من توی دو رشته قبول شدم، رشته ریاضی و رشته دیگم مهندسی آزمایشگاهی، که هرچند برام خیلی سخت بود. همیشه آرزوی اینو داشتم که روزی بتونم برم دانشگاه، ولی موقعیتش توی ایران برام فراهم نبود و اینجا با یه زبان دیگه از صفر شروع کردم. بعد تا اینجاش موفق شدم که تونستم به دو رشته در دو رشته قبول بشم و حالا برام یه خورده مثلا تصمیم گیری توی این سخته که نمیدونم از این دوتا من کدومش رو انتخاب کنم که بعد از این که تموم شد اون مدرکش رو گرفتم به پشیمونی بر نخورم. دانش آموزی هستم که از همون ابتدا توی ایران توی درس ریاضی، فیزیک و شیمی استفاده خاصی داشتم. یعنی کل دبیرام هم که توی ایران بودن به هم میگفتن تو میتونی یه مهندس خوبی بشی، خیلی استعداد داری و همیشه بالاترین نمره رو توی کل مدرسه یا توی کل کلاس میتونستم بگیرم و حتی با گوش کردن. دانش آموزی هم نبودم که مثلا من بخوام خیلی وقت بذارم صرف درس خوندنم، نه، سعی میکنم توی همون کلاس همون چیزایی که یاد بگیرم و کامل یاد بگیرم و همونو تو ذهنم بمونه. و توی اینجا میخواستم الان که موقعیت دانشگاه رفتن برام پیش اومده، درسته 27 سالمه ولی مثلا یه خورده الان تو استرس موندم چون درسای اینجا تقریبا یک ماه دیگه شروع میشه. من هر دو تا جا رو الان برام اینجا هستش، من چیزشو دادم، فرمشو دادم که من بخوام شروع کنم، ولی یه جوری تو استرس موندم. میگم من چیکار کنم؟ رشته ریاضی توی شهر دیگه است ولی رشته مهندسی آزمایشگاه توی شهر خودمونه، همین جایی که توی پایتخت هست و کنار فامیلم و اینا، ولی اون حدود 170 کیلومتر اینا دوره، توی شهر دیگه است. بعد من همینجوری با خودم موندم میگم چه کار کنم.
نه متوجه شدم. نه به من بگید شما اصلا داستان این که ایرانی نیستید ولی در ایران بودید چیه؟
من اصلیتم افغانی هستش، بعد ولی توی ایران متولد شدم، توی تهران. بعد چون پدر مادرم ایرانی نیستن به این خاطر به من ملیت ایرانی رو توی ایران نمیدادن،
متوجه. نه متوجه.
دانشگاه رفتنم توی ایران به من نمیدادن.
نه متوجه. به من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 3 تا برادر دارم، 3 تا خواهر، جمعا 7 تا فرزند هستیم توی فامیلمون و من فرزند سوم هستم.
اوکی. خب شما عزیزی یه مقدار هم آدم مضطرب و نگرانی هستید، هم یه مقداری کمال پرستی و پرفکشنیزم و اینا رو دارید، ولی آره اونها مسئله من نیست. اولا وقتی آدم تو زندگیش عزیز میخواد انتخابشو بین خوب و بهتر بکنه، در این آره اینقدر ناراحت و نگران میشه. دوم برای نیست که بعدش فکر کنه پشیمون میشه. بعد از اون خب پشیمون شد که شد. یعنی چرا شما اینقدر به پشیمونی آینده اینقدر اهمیت میدید؟ من یه تصمیمی رو در شرایط موجود میگیرم، بعدن متوجه میشم انتخاب درستی نبوده. اولا غالب اوقات اشتباه میکنم، یعنی این به دلیل انتخاب غلط هم نیست، بلکه به خاطر اینکه برداشت غلطی دارم که اگر از راه دیگه رفتم بهتره. بنابراین اصلا موضوع اینقدر بزرگ و مهمش نکنید. این شماره یک. مثلا وقتی که توانایی تغییر، حالا به من بگید تفاوت این دو رشته از نظر محتوای درس و مدت گرفتن مدرک و اینا چیه؟ چون من دقیقا نمیدونم اینا چه میکنن.
بله، توی رشته مهندسی آزمایشگاهی که توی همین پایتخت هست، توی نزدیک خونمون هستش، نیاز به نقل مکان ندارم، 3.5 سال طول میکشه.
نه شما چه کاری میشید؟ من مهندس آزمایشگاهی هستم، نمیفهم یعنی چی؟ یعنی چه کاری شما میکنید؟
لابراتوری آنالیز، یعنی بیشتر روی تحقیق روی گیاهان، آب یا اثر انگشت که هست مثلا توی جاهایی که بخوان جرم این چیزا رو تحقیق کنن، مثلا تشخیص اثر انگشت، یا مثلا فرض کنید میتونه شاخه یا یک از شاخه‌های این رشته میتونه این باشه، مثلا روی تحقیق روی داروهای جدیدی که مثلا میخواد هنوز به بازار نیامده. ولی
متوجه هستم انگلیسیش چیه؟ آخه لغت مهندسی یه مقدار بار اندازه‌گیری یه پدیده فیزیکی داره.
به زبان اینجا میشه لابراتوری آنالوتیکا.
خب آره، خب حالا خب بنابراین شما یه مقدار تجزیه و تحلیل لابراتوری، یعنی در حقیقت کار برحال سنجش و اندازه گیریست. خب این یه رشته است. رشته دیگه چی؟ اون یکی چیه؟
رشته ریاضی.
خب ریاضی نه متوجه شدم. نه با ریاضی بگید بخواه چی کار کنین شما؟ شما فرض کنین لیسانس یا فوق لیسانس ریاضی گرفتید، معمولا در حدی که من میدونم جز در یه سازمانهایی به خصوصی شما احتمالا مثلا میدید معلم میشید درس میدید، میخواید باش چی کار کنید؟
بله، یا معلمی داره، یا هم که میریم مثلا ریاضیدان میشید، یا هم که توی شرکت های بیمه مثلا میتونیم.
متوجه. ولی خب اون یه کار در حقیقت تجزیه و تحلیل احتمالات و قوانین مربوط به اون هست. خب حالا خودتون چه نوع کاری رو دوست دارید عزیز؟
من خودم این رشته قبلی که خوندم دیپلمش دارم، توی داروخونه بود، یه سالم توش کار کردم، علاقه مثلا خاصی داشتم به این که مثلا در مورد داروها بتونم، این که مثلا با مشتریه که می اومدن مثلا توی داروخونه خیلی رفتار خوبی، یه جوری علاقه خاص داشتم که آدمای جور و جور میدیدم، خودم آدم اجتماعی هستم.
نه ببینید عزیز، اگر شما ریاضی بخونید معلم بشید، باید برید علاقمندید به معلمونم، معلم ریاضی. اگر شما ریاضی بخونید وارد سازمانهایی بشید، اونجا به تجزیه و تحلیل ارقامید گرفتید، نشستید صبح تا غروب، به شما مثلا فرض کنید در یه شرکت بیمه حرفشون این هست که ما به آدم 35 ساله‌ای که سیگار میکشه مثلا بیمه عمر چقدر اگر بدیم هست. بنابراین شما یه مقدار کارتون بررسی و تجزیه و تحلیل‌های آماری و عددیه، و بنابراین با شغلی که آدم توش جز در شرایطی بخواد خیلی اوج بگیره بخواد چلنجی براش باشه به اون صورت نداره. خب معلومه کار آزمایشگاهی با توجه به سابقتون و اینکه تنوعی داره و زمینهای مختلف داره، حتما انتخاب بهتری است. اگر از نظر درآمد نزدیک همان در حدی که شما فکر کنین فارغ التحصیل بشید، هر رو تقریبا به یه مبلغ به شما میپردازن.
بله آقای دکتر، میشه مثلا همین رشته آزمایشگاه توی سطح بالاترش مثلا 3.5 سال بعد میتونید 2 سال دیگه هم روش بخونیم مثلا این مایستریشو ادامه بدی، بعد میتونید مثلا هم، یا هم که همین رشته رو اگه بعد 1 سال علاقه نداشتی میتونی خیلی راحت چنج کنی به رشته بیوتکنولوژی.
نه من فکر کنم این رشته برای شما بهتر، دلیلش هم میگم، برای که ماجرای معلمی وقتی من شما خارجی هستیم توی کشور دیگه معلمی کار ساده ای نیست عزیز، برای که با پیچیدگی‌های زبان و فرهنگ آشنا نیستیم، اونجا گیر میفتیم. بنابراین به نظر من رشتهتون معلومه، شما بهتره که رشته حالا مهندسی در حقیقت آزمایشگاهی رو یا هر چی که می‌خواید نامش رو بگذارید که به نظر من اون نیست، می‌تونید بگذارید. نام رشته‌تون تموم شد، از استراب و استرس هم بیاد بیرون، مسئولیت هم با من، اگر بعدم پشیمون شید تلفن کنید بگید تقصیر تو بود، منم قبول می‌کنم، تموم میشه میره.
آقای دکتر میبخشید، من در حال حاضر مثلا دو تا مشکل بود که مثلا استرس خیلی دارم روش، ولی حالا این تحصیلی که اینو حالا زیاد مثلا اون مشکلی که بیشتر روش استرس دارم برمیگرده به رابطه این که من با دقیقا پارسال توی همین موقع با یه پسری توی اینترنت توی یه سایت دیتینگ آشنا شدم. بعد من خواستم، چون منم دختری بودم که حالا همیشه با فامیل زندگی کردم، بعد هیچ وقت مثلا تجربه اینو نداشتم که با پسری نزدیک باشم. چرا؟ مثلا صحبت کردم با همکارام، همکلاسیام، خیلی راحت میتونم با یه پسر صحبت کنم، ولی این با این پسر که من آشنا شدم هموطن خودم بود، همزبان خودم بود، بعد همینجوری که دو سه بار صحبت کردیم اینا، بعد من گفتم دیگه صحبت نکنیم بس، چون من به کسایی که تو اینترنت هستن اعتماد ندارم. بعد خود شروع کرد به تماس گرفتن بیشتر و اینا، گفت دوست دارم ببینمت. بعد من گفتم اوکی، میخوای منو ببینی؟ پس من دختری نیستم که بخوام بیام با تو بیرون همدیگر رو ببینیم، بیا مستقیم خونمون، آدرسمو میدم. بعد من آدرسمو دادم بهش، اومد.
شما آدرس اتاق خواب و اینا ندی؟ شما نفهمیدم در قرن 21 دختری توی اروپای شمالی نشسته به یه پسر میگه من عادت ندارم که کسی مثلا توی یه رستوران ببینم، چی میشه؟
من میتونید من چرا دلیلش رو این گفتم؟ چون من از برادرم که پرسیدم، این دوست برادرم از آب در اومد، قبل این که بیاد من عکسش به برادرم نشون دادم، برادرم گفت آره این توی فیسبوک من هست، از دوستان من هست. بعد من به خاطر اینکه یه خورده هموطن بود اینا، این کشوریم که ما هستیم خیلی کوچیکه، من ترسیدم که مثلا اگه ما به جایی نرسیم، مثلا این بحث کسی مثلا ما رو نبینه اینا، یا اینکه مثلا حرف مثلا این اطرافیانی که هستن دنبال مثلا هم حرف و این چیزا هستن، چون مثلا اینجایی که هستیم خیلی کوچیکم هست، من ترسیدم. به این خاطر گفتم بیا خونمون همدیگر رو ببینیم، اگه به نتیجه رسیدیم درباره آینده میتونیم صحبت کنیم اینا، اگه رسیدیم خوبه، میتونیم اول ببینیم، برای بار اول ببینیم، برای بار دوم هم میتونیم ببینیم همدیگر رو، مشکلی نیست، تا هر چقدر که آشنایی بیشتر باشه. بعد این همینجوری اومد دو بار سه بار تا سومین چهار بار که اومد، بعد از من پرسید که با پسری تا حالا در رابطه بودی؟ قسم بخور. بعد من گفتم من حقیقتشو برات میگم که با خواستگاران بودم، صحبت کردم، دیدیم هم دیگر رو، ولی من رابطه نداشتم با هیچ کدومشون. بعد من گفتم خودت چطور؟ گفت من خودم دوتا گرلفرند داشتم. بعد من گفتم اوکی، گفتم چه مدت؟ گفت یکیش دو سال، یکیش یک سال، ولی من هیچ رابطه جنسی با هیچ کدومشون نداشتم. بعد من دیگه سر صحبت رو بستم و هیچی ازش نپرسیدم. همین گذشت و اینا، اومد خونه ما، بعد فامیلا هم دیگه تلفنی صحبت کردن با هم دیگه، بعد به من پیشنهاد ازدواج داد. پیشنهاد ازدواج که داد، چهارمین بار که اومد خونمون، یه دو تا مثلا برای من انگشتری این چیزا گرفته بود، اومده بود توی خونمون، بحث ازدواج شد. مادرم از این پسر از روز اول خوشش نیومد، میگفت این پسر به نظر من پسر جالبی نیست برای تو، توی پیتزریا کار میکنه، تحصیلاتی هم نداره. بعد میگفت این اصلا به تو نمیخوره، این سطح چیزش به تو، هیچیش به تو نمیخوره. بعد منم چون یه خود با هم صحبت کرده بودیم اینا، بعد من فکر میکردم برای ازدواج مهمترین چیز راستگویه، برام حتی شغل طرف، ثروتش، هیچیش برام مهم نبود. میگفتم سادگی و راستی برای من مهمترین چیزه، فکر میکنم تو وجود این شخص باشه. که این شخص اومد و بعد چهارمین مرتبه که خونه ما اومده بود، بحث پول شده بود. مادرم گفته بود که توی فرهنگ ما خرج عروسی اینا رو باید پسر بده. چقدر پول داری؟ گفت من پولی ندارم، از صفر شروع میکنم. بعد مادرم گفت 10,000 یورو اینا اگه داری اول پولتو جور کن، بعد بیا حرف ازدواج با دختر منو بزن. بعد این گفت سعی میکنم پولو جور کنم اینا، ولی من فعلا در حال حاضر پولی ندارم. بعد یه جر و بحثی شد، بعد این به من گفتش که، به مادرم گفتش که من 30,000 درست میکنم دیگه، زندگی من میدونه و دخترتون رو دیگه به شما هیچ ربطی نداره. این حرفه که گفت، خواهرم عصبانی شد، گفت از خونه پا میشی بیرون یا به پلیس زنگ بزنم. بعد اینم از خونه رفت بیرون و وسایلش جمع کرد و انگشتر انگشتری هرچی خریده بود و برد. و بعد سری بعد دوباره من از مادرم خواهش کردم، گفتم مامان بهش یه اجازه بده باز دوباره بیاد اینا. حالا شب به نتیجه رسیدیم، اومد انگشترش رو من قبول کردم. بعد اون ما هیچ وقت هم دیگر نشده بود که همینجوری مثلا توی فضای تنها هم دیگر رو ببینیم یا صحبت کنیم. بعد سری یک بار این امکان پیش اومد که ما هم دیگر رو تنها توی بیرون ببینیم و من قرار بود برم آزمایشگاه. به مادرم دروغ گفتم، نگفتم که اون روز مثلا اونم میخواد منو بیاد ببینه. و اون هم دیگر رو توی اون آزمایشگاه، آزمایش خون داشتم، دیدیم و شروع کرد به نزدیک شدن به من، با به بوسیدن نزدیک با توی همونجا نشسته بود. دادم گفتم پاشو بریم خونمون. بعد این شروع کرد به بوسیدن من، با اینکه من هیچ تجربه ای نداشتم، هیچ، یعنی دختری بودم که با عقاید و مذهب خودم همینجوری زندگی میکردم. میگفتم اگه من یه روزی هم ازدواج کنم، دوست دارم اولین نفری که با من هست همون همسر آیندم باشه و هیچ کس دیگه نمیخوام به من دستی بزنه. که این پسر به من نزدیک شد و اینا، بعد من یه احساس خیلی استرس و این چیزا به هم دست داد. بعد به خودم قول دادم که دیگه من این زمینه رو جور نمیکنم که این پسر با من این کار رو کنه، که باز دوباره این اتفاق پیش افتاد. بعد من دو سه بار به مادرم دروغ گفتم، رفتم خونهشون، ولی تو خونهشون رفتم، توی شهر دیگه زندگی میکرد، ولی من این اجازه رو ندادم که بخوام یعنی در حد کسی به من نزدیک بشه، که من با خودم عهد بسته بودم که من به طور کامل به کسی نزدیک میشم که همسرم باشه. من هی به این میگفتم نشو، نزدیک نشو، الان حتی لمس کردن، حتی بوسیدن اینام نمیخوام تا زمانی که ازدواج ما قطعی نشده. این میگفت نه ما الان نامزدیم دیگه، اشکالی نداره.
حالا بذار من ازتون یه سوالی بکنم. شما میدین الان تاریخ ما تو چه سالی هستیم عزیز؟
بله میدونم
2015 یا 1915. شما الان 100 سال قبلی عزیز، شما 100 سال دیر بیدار شدی بابا جان. آخه این حرفای عجیب و غریب که مامانت اونو میگه و خواهرت اونو میگه، و این چه طریقه آدم مثل دو تا آدمی که میخوان برن ماشین بخرن یا ساختمون بخرن، بعد یکی گرون میفروشه که ارزون میفروشه که به اون فوش میده که در میره، بعد بازار گرمی میکنه، بعد اون میره دنبالش، بعد یه دلالی راه میفته اینو راضی کنه، بعد میگه شما ببخشید. آخه قربونت، من همجوری ما تو مبهوت موندم. من مال قرن 21م، 20م، 18م. ماده
آقای دکتر میبخشید،
نصب کنید دست عزیز من. آخه این نگاه تو اصلا تو به درد ازدواج امروز نمیخوری. خب برو یه زنی بگی، یه مردی بگیرتت، بعدم اگر ناراضی بود کتکت میزنه. رو خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت و اتام دیم. شنگ رشمن با ما
باشا. خدرت
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585، 714-639-0585.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131، 310-775-2131. عضو صف هشت ایرانیان.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live concert at the Quest Theater, Sacramento. بیقرار دلم. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل. و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه استیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
میبخشید دکتر. بله
ببین عزیز من، نه صبر کن قربونت، تو نه اونقدر با واقعیت آشنایی، نه با وجودی که اینقدر در ریاضی خوبی عاقلانه و منطقی با موضوع برخورد میکنی، نه پذیرفتی که یه چیزی به اسم زن و مرد در دنیای امروز هست، نه 500 سال 1000 سال قبل، نه خانواده تو یه اصولی که در ارتباطات انسانی هست رو رعایت میکنن، نه اون پسر نگاهی که به تو داره به صورت یه آدم پخته است که به صورت جدی به یه رابطه فکر میکنه. شما تصمیم گرفتید مثل 500 سال قبل و 5000 سال قبل یه دادم کمدان یه چیزی به اسم ازدواج رو سرهم کنید که توشم یه مقدار حرفا و قرار راست. از یه طرف دختری که به خودش اجازه میده پاشه بره خونه یکی، حالا نگرانیش اینه که در اولین برخورد نرن یه جایی توی پابلیک یه جای عمومی همدیگر رو ببینن، باید بیای خونه ما. خب من نمیدونم، این که دیگه اسمش ترکیب عجیب و غریب همون الاغیست که آدم بسته به اتومبیل که هی میپره روش، میشه مال 2000 سال قبل، میاد اینور میشه مال امروز. من فکر میکنم عزیز با حرفایی که تو میزنی، نه تو آمادگی ازدواج داری، نه مفهوم زن برات روشنه، نه شوهر روشنه، نه خانواده امروز، نه خانواده که در اروپای شمالی میتونه زندگی کنه. تو آمدی یه مقدار باورهای عجق و جق افغانی و ایرانی رو که اصلا این نوع مواردش هیچ ارتباطی به دنیای امروز و جهان ما نداره، اووردی توی کشور اروپای شمالی، اونم چون اسمشو گفتی اون همه پیشرفته، پیاده کردی خودتو، همه رو گیر انداختی، بقیه ما تو مطبوب میونن که موضوع چی عزیز؟ این چجور برخورد مادر توه؟ این چجور برخورد خواهر توه؟ اصلا چه زندگیست که یه مردی رو به خاطر یه حرفی که زده از خونه بیرونش کنن، بعد او بعدا بیاد انگشتر بیاره؟ خب اینا مثل همون دعواییست که تو خیابون آدم ها میکنن، بعد میگن صلوات بفرستید آشتی کنین همدیگر رو ببوسید برید.
صحبتتون پریدم، ولی من خودم از بابت این همه رفتارا ناراحت بودم و از این به اینا گفتم کار درست شما نمی کنی. حتی با زمینه پولی که اینا می گفتن چون پول نداره تو رو نمیتونه خوشبخت کنه. بعد من گفتم برای من پول مهم نیست، چون که من اگه بخوام با یه زندگی نرمال.
نه عزیز من، آخه باز وقتی میگم تو هم حرفا درجی واقعا یعنی پول مهم نیست. اونایی که وقتی برمیگردن اون پرت و پلا رو میگن که پول چون پول نداره خوشبخت نمیکنه، که بسیار حرف بی خودی میزن. اما یه آدمی هم که هیچ کار است بیکار است پول نداره، که معلوم نیست که به درد زندگی ممکنه نخوره عزیز. مگر یه آدمی اومد گفت که من پولی ندارم، درآمدی ندارم، فقرش مسئله من نیست، بی پولیش مسئله من نیست. چرا نداری؟ مگه تو دنیا امروز با این واقعیت آشنا نیستی که باید بری درس بخونی، کار بکنی، زندگی تو اداره کنی؟ اون چی میشه؟
من مثلا همیشه بهش میگفتم تو هم مثلا تقریبا همسن و سال منی، شاید از من 2 سال سنت بیشتر بشه، میتونی شروع کنی ادامه تحصیل. میگفت حوصله ندارم. بعد همون یه مقدار پولی هم که توی رستوران در میارم سعی میکنم که به فامیلم توی ایران سند کنم و این چیزا. من به این خاطر وضعیت مالیم زیاد خوب نیستش. بعدها که باهاش صحبت کردم در رابطه با تحصیل خودم، در رابطه با کار خودم، به من میگفت من زنیو میخوام که کار نکنه، زنیو میخوام که مثلا دوست ندارم تو فامیل ما زن نمیره سر کار.
آخه عزیزم عزیزم بعد برای چی تو اصلا آخه عزیز پسری که حالا تو بیای سخنرانی براش بکنی که فایده علم و کار چقدر مهمه، بعد به تو برگرده بگه من اینجا در اهل درس و این کارا نیستم، پولام که در میارم میرسم برای خانوادم ایران که اصلا هیچ هنری نیست، معنایی هم نداره، بعد برگرده بگه تو هم من یه زنی میخوام که کار نکنه، تو اصلا اونجا برای چی موندی تو این رابطه؟
بعد آقای دکتر بعد این بعدها نظرش مثلا عوض کرد، اصلا من بهش میگفتم بعد آخرین باری که همدیگر رو دیدیم یک هفته پیش بود، این 4500 یورو پرداخت کرده بود به مادر من به خاطر همین مراسم عروسی و این چیزا، حالت پولی که یعنی ما به پول اون هیچ دستی نزده بودیم، بعد این بهش براش یه موقعیت مالی پیش اومد، این به من گفت پول منو برام پس بدین، بعد من گفتم باشه من چه روزی میتونی بیای پولتو بگیر من میارم، مشکلی برای من نیست، من پولو رفتم بهش دادم، بعد بحث مسیج و این چیزا شد، به من گفتش که بعد من گفتم اوکی پولتو بگیر، منم از روی عصبانیت چون روی همین صفحه سایت دیتینگی که منو این آشنا شده بودین دقیقا همین چند روز پیش خواهرم اینو توی همون صفحه دوباره پیدا کرد، بعد توی صفحه‌ای که یه صفحه‌ای هستش که میتونی با دخترای پسرای نزدیک همین شهر خودت میتونی خیلی راحت رابطه برقرار کنی، همه جور آدم هم توی اونجا پیدا میشه، میتونه مذهبی باشه، میتونه یک دوستی یک روزه باشه یا هر چیز. بعد من بهش ازش پرسیدم به چه دلیل توی اون سایت رفتی، مگه تو به من قول ندادی بعد آشنایی من و تو من دیگه خیانتی به تو نمی کنم، با تو هستم صادقانه و با هیچ کسی دیگه نمیتونم دیگه رابطه برقرار کنم، تو اون سایت هم دقیقا فقط دوستیابی برای مدت کوتاه یا هر نوع دوستیابی بخوای توی اونجا پیدا میشه، من خود من اتفاقی رفتم اونجا، یعنی اصلا نمیدونستم، اتفاقی یک از همکاران به من گفتن اگه بخوای میتونی آشنا بشی با افراد نزدیک خودت، بعد این خیلی به من برگشت دروغ گفت، گفتش که من اونجا دنبال شما تلفن دوستم میگشتم، و من گفتم مگه اون سایت چطور
عزیز من قربونت آخه این حرفا چیه؟ این چه گفتگوهای بی‌معنیه عزیز من؟ اصلا من همجوری مات و مبهوت موندم، من نمیفهمم شمایی که اینقدر براتون مهمه که بار اول که هم دیگر میبینید بیاد خونتون تو خیابون نرید یه رستوران یه کافی شاپ بشین قهوه بخورید، حالا یک مرتبه تو سایت پیداتون شده، گفتم واقعا الاغ رو بستن به اتومبیله، اصلا این چه رابطه یه؟ بعد او برای تو این توضیحو بده یا نظرش قبلا اون بود حالا نظرش عوض شد؟ این آقا پسر و تو هیچ کدومتون به درد هم دیگه و تو الان برای ازدواج ابدا به هیچ وجه با اون خانواده و با خودت آمادگی نداری، ازدواج دیگه نو خودکشی.
آقای دکتر من مثلا اگه اینطوری هم استرسی شدم به خاطر اینکه من دو سومین دخترم توی خانوادمون و دو ازدواج دیگه همه با تصمیم مادرم بوده، من خودم مثلا موقعیتم از ایران خارج شده، یعنی خود منم میخواستم با تصمیم مادرم به ازدواج وادار کنن، ولی من به مثلا موقعیتم این شد که من خارج از ایران اومدیم تونستم درس بخونم، الان هم که الان مثلا مادرم با من درگیر میشه میگه که آره شما مثلا اروپا اومدین برای من تصمیم گیری یاد گرفتین، برای من عقل و شعور شما به من میخوان یاد بدین، من شما رو بزرگ کردم، از این حرفا برمیگرده مثلا به ما میگه، من در صورتی که برنامه شما رو خیلی گوش کردم.
عزیز من مادر شما اصلا هیچ کار است، مادر شما یه زن خودخواه نادان، این حرفا چیه؟
مثلا با حتی
آمدید عقل و شعور یاد گرفتید، مادر شما از کجا اصلا عقل و شعور داشته که حالا فکر میکنه بچه هاش اونا یاد گرفتن؟ آخه اصلا تموم شد این دوران عزیز، مادر شما اصلا چیزی نمیدونه، اصلا مادر شما چیزی متوجه نیست، نه اینکه شما متوجه، تو هم الان اصلا تو اگر پلوی من می آمدی من تو را اینگونه که الان می شناختم گفتم مبادا نزدیک هیچ پسری برای ازدواج بشه، اول برو یک کمی عقل و هوش و واقعیت و اینا رو پیدا کن قربونت. ازدواج یعنی چی برای تو؟ ازدواج برای تو یعنی جنگ تمام عیار همه صبح و ظهر و شب زندگی، مثل الانی که شروع شده سر هیچی، یعنی این جدال بی‌معنی که در آغاز و رابطه و حرفا و خانواده و تو و مادر و الان این آقا پسر و سایت و اینا پیدا شده نشوندنده یه چیز به هم ریخته است، مثل یه جنگیست که هر کی داره میزنه و میکشه و میبره، تو برای چی داوطلبانه میخوای بری اینجا؟ حرف من به تو روشنه، روشنه. تو به هیچ وجه ابداً الان آمادگی ازدواج نداری، کالای ازدواج نیستی، به درد هیچ کس نمیخوری، هیچ کس. اون آقا پسرم به درد تو اصلا نمیخوره.
آه دوباره میبخشید، من در رابطه با همین مثلا سیستم زندگی که توی ایران و اینجا، مثلا من توی این 9 سالی هم که اینجا بودم فقط درگیر درس بودم و کار بودم و مثلا با فامیل. گاهی اوقات میرم بیرون مثلا محیط خودم رو میبینم توی محیط این کشوری که هستم، دوستی هایی که مثلا توی خیابون یا هر کجایی میبینم، بین هم کلاسیام میبینم، همیشه میخوام با عقایدم مثلا یه جوری کنار بیام، بگم تو هم مثلا یه انسانی، یه دختر جوانی، خیلی راحت باید رابطه داشته باشی با بالاخره. حالا من نظر من اینه که من میخوام با یک نفر باشم و اون شخص اصلیمو بتونم پیدا کنم، ولی موندم از چه طریق، چون تا به حال موفق نشدم.
عزیز من، تو مثل این که اصلا نمیخوای، عزیز من تو میخوای بری توی اقیانوس طوفانی شنا کنی، اصلا شنا بلد نیستی. تو باز اصلا حرف منو نمیگیری. ماجرای تو ماجرای این است که تو موندی در لجنزارهای تاریخ و گذشته. عزیز، این چه نگاهیست به انسان و زندگی و رابطه و ازدواج و مادر تو و خواهر تو و اینا؟ من میفهمم تو کجا گیر کردی. حرف من این است که شاید بقیه که میشنون و تویی که شاید بشنوی بتونی متوجه بشی اصلا این طریقه زندگی نیست. اصلا تو برای ازدواج، عزیزم، ازدواج برای تو یه نوع خودکشیه. ول کن. اصلا شوهر میخوای برای چی؟ یکی دو سه سالی برو یه مقداری درسای روانشناسی بردار، علوم اجتماعی انسانی بردار، یه مقدار کتاب بخون، با آدم ها آشنا بشو. مثلا نمیخوام تو دوست پیدا کنی، مثلا میخوام رفیق پیدا کنی، میخوام بری با کسی نزدیک بشی. فایدهش چیه؟ تو فقط هر کاری بکنی جز زجر و درد و آسیب به خودت و دیگران کار دیگه ای نمی کنی. مادر تو هم که اونجا عقل کل نشسته، فرمان روای جهان میخواد باشه با افکار عقاید پوسیده.
مادرم به من گفتش اگه تو دوباره با این پسر بخوای صحبت کنی یا مسیج اینو، از خونه من پا میشی میری بیرون، دیگه هم جزء فامیل ما نیستی.
بنابراین از این بابت کاملا تو قرار نیست اسم اون پسر رو ببری، ولی اگرم از اون خونه بری بیرون چیزی رو نباختی عزیز. همچنین اون خونه هم توش خبری نیست، اونجا هم یه لانه نه عزیز.
باری که من رفتم دیدیم همدیگر رو، پولش رو بهش دادم، بعد مثلا مادرم من تهدید کرد کلی با هم، مثلا رفتاره خیلی وحشتناکی دو تن مادرم هم پدرم حالت تهدید آمیز با هم انجام دادن. یعنی من خودم الان چند روزه توی استرس و ترسم، میگم مثلا خب مگه من چه گناهی کردم؟ خب درسته با یه پسری آشنا شدم، اونم با نیت خوبی بوده، من نیتم خوشگذرانی نبوده، نیتم این بود به آشنایی، به نیت نیک. ولی خب من کار، حالا اگه درسته، حالا یه سری اتفاقای روابط فیزیکی هم که بین ما پیش اومد تقصیر کار من نبودم، بیشتر تقصیر کار اون بود، ناراحتم از این بابت، ولی خب کاریه که شده.
عزیز من، اگه بخوام، عزیز من، پدر و مادر تو حرفشون، عقایدشون، نظریاتشون غلط، تو خودت هیچ آمادگی، هیچ کاری نداری. من یه بچه سه ساله چهار ساله رو پشت فرمون نمیشونم بزنه خودش و دیگران رو به کشتن بده. فکر ازدواج رو از اون سرت بیرون کن. پدر و مادرت هم ناراحتن، ناراحت باشن. تو دیگه با اون آقا پسر هیچ کاری نداری، نه به خاطر اینکه مادرت گفته، به خاطر اینکه نه تو آمادگی داری، نه اون، نه به درد هم میخوری. برو دنبال زندگیت بدون ماجرای ازدواج و شوهر. تو اون خونه هم خبری نیست، اگر یه فرصتی جایی پیدا شد بعد از اینکه یه کمی آگاهی آشنایی پیدا کردی میتونی بری زندگی کنی. ولی اون چیزی که تو داری فقط درد است و درد، رنج است و رنج، تمامش کشمکش است و جنگ. هیچی غیر از این تو این زندگی با این نحوه تفکری که تو داری پیدا نمیشه عزیز. تو اومدی تو خیابون، هر کی یه مشت میزنه، یه لگد میزنه، خب معلومه کتکت میزنن. یه همچین حالی رو داری، بیا بیرون از فکر ازدواج. شوهر بی شوهر، مرد بی مرد.
قبل از آشنایی با این پسرم یه کیسای دو تا کیس دیگه مثلا بودن، حالا که پیشنهاد ازدواج داده بودن. یکیش که آشناییش باعثش خودم شدم، توی ایران بود این پسر، بعد به من دروغ گفته بود، نامزد داشت و میخواست به خاطر قبولی اینجا منو به بهانه ازدواج فریب بده که من بعد یک سال فهمیدم.
من نمیدونم چرا فایده برای تو نداره حرفا. عزیز ول کن، تو الانش اشتباس ازدواجه، هر ازدواجی که تو بکنی غلط است و بد. رها کن، دارد باید برگشتی سراغ گذشته ها. بی برو درستو بخون.
آخه یه نیاز طبیعی که مثلا تو وجود هر دختریه که دوست داره یک روزی مادر بشه.
من کی گفتم الان عزیز من، من کی گفتم نیا بی خودی چرا تبلیغات عجب، من کی گفتم ازدواج نکن؟ میگم الان تو آمادگی نداری. بهت گفتم دو سه سالی برو خودتو بساز، به درد بخوری که بتونی همچی اشتباهی نکنی. ولی میخوای بری نیاز طبیعی تو برآورده کنی، خب میرم قصد پرواز دارم از رو کوه میپرم پایین میمیرم تموم میشم. نیاز طبیعی
یعنی چه؟ شما دیر نیست آقای دکتر، مثلا حدود میگن یک سنی داره، مثلا من شنیدم میگن برای خانم هام مادر شدن یا
نه خیر هیچ سن... برای شما سنی هم داره، شما هنوز دو سه سال وقت داری. بعد از اون این ازدواج غلط عزیز من، من باید غذا بخورم، غذایی که جلوی منه سمه، باز باید بخورم؟ چون گفتن باید انسان غذا بخوره.
یعنی آقا دکتر، یعنی اون پسرم اگه خواست دوباره منو ببینه یا ارتباطی، من هیچ رابطه با اون دیگه حتی مسیجاش هیچ کدومو جواب ندم؟
100% نه. اصلا من تعجب میکنم از تو، تو چرا میخوای برای خودت جنگ و برای بقیه جدالی بیافرینی؟ اون پسر از تو گرفتارتره، تو از اون گرفتارتر، پدر مادر تو از همه اونا بدتر. به هر حال مواظب خود باش، حرفای منم جدی بگیر. فعلا برای دو سه سالی ممکنه مغازه شوهر رو ببندی، فعلا تعطیلش کنی تا بعد. به هر حال مواظب خود باش.
خیلی خوشحال شدم،
ممنون از راهنمایی. خواهش با عزیز چنگان ارجمند، اگر میتونید با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در اورنج کانتی میرسونم که همین یک شنبه از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. همچنین از شنبه آینده 28 کنفرانس کیستم من سالم بیمار و یا نورمال رو از ساعت 7 تا 10 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در وست ولی کالج در ساراتوگا در شمال کالیفرنیا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، درایه‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9، مهربانی و مهرطلبی و خودخواهی و خوددوستی. روز یک شنبه 23 2 تا 5 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی و 6 تا 9 تشکیل و تغییر شخصیت. و بالاخره روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب رادیو همراه جشن مهرگان رو با حضور جمعی از هنرمندان برگزار خواهد کرد و کارت های ورودی احتمالاً از فردا یا پس فردا در اختیارتون خواهد بود. به آگاهی ها یا اطلاعی های رادیو همراه توجه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر. من از کانادا تماس میگیرم. یه مشکلی که من دارم اینه که حدود 10 سال ازدواج کردم و 10 سال وارد کانادا شدم و خیلی مشکلات زندگیم هر روز بیشتر از دیروز شده و 2 تا پسر دارم، پسر 6 ساله و 9 ساله. و جمعه که من تماس گرفته بودم خدمتون گفتم که من با پسرم و مادرم ازدواج کردم، فاصله سنیمون 15 سال هست و دلیل این که فامیلی ازدواج کرده بودم این بود که فکر میکردم که فامیل رو آشنا رو راحت تر میشه بکراندشون رو دونست و یعنی آدم هایی شاید بهتری هست و شما که من اشتباه کردم و آدم میتونه خب تو غریبم رفت آمد کنه بهتر بشنسه و الان نمیدونم از کجا شروع کنم. شما از من سوال میکنی یا خودم همه چیز رو برای شما توضیح بدم؟
نه ببینید عزیز، ماجرا این است که وقتی ما برگردیم بگیم فامیل ما بهتره، پس بنابراین همه مردم دنیا عالیه. حالا اونو کاری به اون ندارم. شما من بفرما چه مدتی با همسرتون آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
مدت کوتاهی، من ایران بودم، ایشون کانادا بودن. 2 دفعه به مدت 2 هفته ما رفتیم ترکیه و حدود 15 روز هم دیگر رو دیدیم.
خب الان چه؟ بذار از اون بگذاریم. الان چه مسئله و مشکلی با هم دارید؟
الان مشکل من اینه هستش که من با وجودی که 2 تا کانسلر رفتم هیچ فایده ای نداشته. ایشون خیلی کنترلی هن، یعنی از اولی که من وارد اینجا شدم، اول سابرب بودم، بعدم تورنتو اومدم و از اول ایشون کنترل خیلی باسی هن، خیلی کنترل میکنن، گیر میدن، همه چی رو میخوان بر اساس اینستراکشن خودشون باشه. چرا مبل رو جا به جا کردی؟ چرا مولات رو اینجوری کردی؟ از جزئی ترین مسائل که میز و صندلی و پرده باشه گرفته تا چرا من درس میخونم، چرا من کار میکنم، چرا بچه ها موشون اینجوریه، چرا بچه ها نمیدونم اونطوریه. بعد خودش نتونسته رابطه خوبی با بچه ها برقرار کنه، به من میگه که 2 بچه ها رو برین واش میکنی و خودشون هم یه آدم کاملا خیلی اسلوه، یعنی اگر قرار باشه که از 1 تا 10 بشموره 100 دفعه نوسان میکنه، 7-8-9 تا میرسه به 1 تا آخرم، حالا یا به 10 برسه یا به 10 نرسه. و ایشون هم معلم هستن، معلم های اسکول هستن. و من خودم هم توی ایران مترجمی زبان انگلیسی خونده بودم. اینجا که اومدم با توجه به توی خونه چون بچه داشتم سعی کردم که هوم دیکر برای خودم درست کنم که بچه‌ها بیان با بچه‌های خودم بازی کنن و یه اینکامی داشته باشم، چون اصلا ایشون پولی هم به من نمیدادن. یه شرط خیلی دختری که تازه وارد کانادا میشه و تحت کنترلم هست. بعد از هوم دیکر بچه ها مدرسه رفتن، بچه کوچیکم هم که مدرسه رفت، خودم رفتم دیکر کار میکردم و اونجا اپرنتیسشیپ شد و ECE میخونم و الان هفتش رو گذروندم و خوب کارم هم خوب بودش، مینیستری اپروو هم کرد و همچنان مشغول یعنی شرایط کاریم و با توجه به بچه هام کارم و با توجه به بچه هام انتخاب کردم که مثلا اگر چون میخوام که کار کنم کارم طوری نباشه که بقیه بچه ها تو خونه هستن من سر کار باشم. یعنی نهایت تلاشم رو دارم میکنم ولی همیشه محکومم، همیشه مورد اتهامم. تازه من یعنی اخیراً اعتماد به نفسم به دست آوردم. این آقا اصلا اعتماد به نفس من از من گرفت و همیشه به من میگه مادر یادت میده، نمیدونم همسایه یاد میدن، دیگران یاد میدن. خیلی مودی هست، خیلی مودی، خیلی سلو، اصلا با دنیای امروز با تکنولوژی اصلا هیچ گونه ارتباطی با شرایط جدید الان ندارن. با توجه که تحصیلاتی دارن، با توجه که تو ایران نمیدونم بک‌گراند سیاسی داشتن، دم از حقوق بشر و حقوق زن، خیلی یعنی من توی هیچ چیزی نیست که بگم. مثلا فقط ایشون میره کار میکنه، مورگیج میدن و یوتیلیتی میدن، the rest of the thing، تمام مسئولیت های زندگی، بچه ها، خرج خودم، همه چی با من هست.
حالا اگر من به ایشون بگم شما از زندگی زناشویتون راضی هستید یا نیستید، ایشون چه خواهند گفت؟
که ایشون راضی نه، ایشون هم راضی نیستن.
اوکی، به ایشون اگه بگم که برای این که این اوزار چه باید کرد یا فکر کنید چه خواهد شد، به من چه میگن؟
میگن که من باید خودم رو تغییر بدم.
خب
من ایراد خیلی دارم، نه من باید این ایرادامو اصلاح کنم.
نه منم بهشون میگم این خانومی که من میشناسم نمیخواد خودشو درست کنه، نه درست میشه. بعد ایشون به من میگن چه خواهد شد؟
بعد ایشون این شرایط میشه که دقیقاً الان من چندی ماه باش اسیر این شرایطم که من میگم خب اگر من زن بعدی هستم خب آدم میتونه جدا بشه. و چند وقت پیش حداقل 6 ماه بیسمنت ایشون بودم، من بالا بودم، گفتم آخرام خب اینطوری که نمیشه. به هر حال من آدم بعد، من بچه‌ها رو شستشو مغزی میدم و همه ایرادا از جانب من هستش، رفتار من با فامیلی ایشون بعد هستش، چون من راستش خیلی دخالت زیاد خودم قطع کردم، یعنی یه بوتی رو شکوندم و ایشون مثلا من بعد همه چی بعد ولی حاضر به جدا شدنم نیستن. خیلی من خیلی تند میرن، خیلی تهدیدها کرد منو، نمیدونم تهدید جانی نه ها، کریدیت کارت خودم اولا نداشتم، کریدیت کارت پس گرفتم، نمیدونم تهدید کرد بیمه ماشین رو خودت باید بدی، ال کنی ول کنی. خب من خب همه کار کار کردم، خودم برای خودم ماشین اصلا لیز کردم، بیمه، همه کارهای خودم رو سر کردم. تا الان همه گونه هزینه های خودم و بچه ها رو میکنم ولی خب ایشون نه حاضر جدا بشه، این دلش نمیخواد جدا بشه. از طرفی هم خب این جنگ همچنان ادامه داره و اثری که گذاشته مثلا پسر بزرگ من که
حالا شما میخواد چهار به من تلفن کردید همینجوری هر سرکار خانم
نه نمیتونه باش رابطه برقرار
کنه،
حالا این نمیتونه برقرار کنه یا اون نمیتونه برقرار کنه. بعد خب منم به عنوان یک مادر خب درسته من دعوا میکنم ولی خب محبتم میکنم، ولی خب این پدر هیچ گونه کامیونیکیشنی، شاید مثلا در طول هفته فقط شاید روزی 5 دقیقه با اینا فوتبال بازی کنه، یا مثلا اگه قرار پسر من میگه الان بریم فوتبال بازی کنیم، اون میگه نه الان ما بریم مثلا دوچرخه سواری بکنیم. نمیدونم فرق میذاره بین دو تا بچه‌ها. برادر بزرگ مثلا فوتبال بازی میکنن، پسر بزرگم میگه نه این همش به اون پاس میده، کوچیکه به همیشه اون برنده میشه، من بازنده میشم. فرق اصلا مشکل من الان چندین نمیدونم وری خودم باشم، نمیدونم وری پسر بزرگم باشم، چون پسر کوچیکم خیلی تو این زیاد تو این وادیا نیست، ولی پسر بزرگم کامپلین خیلی میکنه، اصلا با پدرش رابطه خوبی نداره و خیلی هم وقتا به من میگه مثلا چرا با این موندی، چرا جدا نمیشی. یا حتی چند وقت پیش یکی از بستگان همین شوهر من یا پسر آقای جوونی بودن، تشریف آورده بودن اینجا، 30 سالشون بود، خیلی خوب با اینا بازی میکرد، خیلی خب یه موجود تقریبا آدم نرمالی بود. دو تا پسرای من عاشق این آقا شده بودن که پسر بزرگ من اصلا شوکه شدم. من گفتم مامی اگه بابا که دست تو رو یه موقع هایی میگیره من ناراحت میشم، ولی اگه این آقا بابای من بشه و دست تو رو بگیره من اصلا ناراحت نمیشم. و بعد من شروع کردم توجیه کردن که عزیز من این آقا از من کوچیک‌تره، فامیله تو، من که پدر داری تو، من که نمیتونم چیت کنم و از این توضیحا. یعنی واقعا من نمیدونم،
واقعا
من سعی کردم خیلی سریع
سرکار خانم
رو بزنم، چون انقدر که شوهر خود من تو دیتیلز میره.
سرکار خانم
من دیگه اصلا از آدم پیشنتی نیستم و خیلی سریع دوست دارم همه چیز رو بگم، چون برام سخت 10 سال و من یه بار پیش یه سایکیاتریست، این شوهر من با من کانسلر رفتن، ایشون خودش اینو انتخاب کرد و آخرم نتیجه رو که دکتر کانسلر داد، شوهر من گفت تو ایشون رو شستش و مغزی دادی، چون دکتر هم گفته بود که ایشون یه کاندیشنی دارن که به هر حال یه چیز منفی که تو ذهنش هست اونو بس و بس گسترش میده، خیلی تو دیتیل میره و هر حرف خودشه.
سرکار خانم، سرکار خانم،
دقیقاً
خانم عزیز،
من با مدت 6 ماه ایشون پیش این خانم دکتر رفتن و خانم دکتر هم که من به اندازه 6 ماه میتونم نظر بدم، به منم گفت صبر کن، اگه دارو خورد خب بهتر میشه، اگر نخورد بهتره که بمونی، چون خانواده شوهر من مشکل چیزام دارن، اسکیزوفرنی و این حرفا، این بیماری ها هم دارن. دکترم گفت ممکنه بچه های تو داشته باشن و این شرایط اگه تو جدا بشی این تحریک کنه این بیماری رو. و الان هم شوهر من گفت ایشون تو دکتر رو شستشو مغزی دادی، تو اطلاعات فلان دادی، پیش یه سایکولوژیست میره، سایکولوژیست هم من دیگه نمیدونم چی میگه و اصلا هم دیگه I'm tired که بخوام هی این کانسلر اون کانسلر، چون قبل از این دوتا هم یه کانسلر دیگه رفتم، به اونم گفت این خانوم چه فمینیست هستن و واقعا من نمیدونم چه کار باید بکنم.
شما مطمئنی دستن میخواید بدونی چیزی؟
بله.
شما خانم کی میتونه با شما اصلا حرف بزنه؟ بعد شوهرتون به شما فرصت نمیده حرف بزنی؟ شما اصلا حالت منی
دلم میخواست همه چیز رو سریع برای شما بگم.
چرا؟
همین با این صحبت
مگر چرا شما تصمیم باید بگیرید برای بقیه؟
من که اون دفعه تلفنم قطع شد روز فرایدی و چون دسپریت هستم و دلم میخواد اون اگر غلط انجام کاری انجام میدم، اگر
شما کاملا مری
دیگه ادامه ندم،
شما
استاپ کنی به خاطر این، شما من استاپ کنید.
شما اصلا نمیشه استاپتون کرد، ولی که شما وقتی اینقدر با سرعت حرف میزنید گوشم نمیگیرید، از اون تلفن های طرف هم دارید که نمیشه، من 10 دفعه شاید 7 دفعه 6 دفعه بودم تو خط ولی شما رو نتونستم نگه دارم. حالا سوالتون از من نه اصلا معذرت، شما که حرفاتون میزنید بعدم معذرت خواهید. سوالتون از من چی عزیز؟
سوال من اینه که من نمیدونم بعد زندگی کنم یا جدا بشم.
منم نمیدونم، منم نمیدونم،
مطلوبی نیست و نمیدونم با این مطلوب بچه هم هست یا نه.
منم نمیدونم عزیز
چه باید بکنم.
من نمیدونم عزیز، برای این که شما معتقدید همسرتون گرفتار بیماره، شما هم گرفتار و بیماری، شما حتما دارو میخواید، حالتهای کاملا منیک و هایپر، اصلا شما کاملا رسلس و بیقراری، بعدم آدم بسیار خشمگین و عصبانی هستید، من مطمئنم با بقیه هم عصبانی میشید، بنابراین ازدواج شما غلط بوده، باورهای شما غلطه، همسرتون رابطش با شما و بچه ها غلطه، یه چیزی 4 نفر اینجا فقط دارن همدیگر هر وقت فرصت کنن یه چاقویی به هم میزنن، بعدم شما یه بچه کوچولو بر میگرده میگه که اگر این آقا بود دست تو رو میگرفت اشکال نش، بعد شما توضیح برش میدید که من به خیانت نمیتونم بکنم، من فکر کردم که احتمالا شاید باید به سکرتریش بگید او برش بگه، قربونتون شما اصلا همه رو قاطی کردید، بچه 6 ساله 9 ساله که قرار نیست آدم توضیح بده که چگونه است. به نظر من اولا دارو میخواید، ایشون رو من نمیدونم، اگر ازدواجتون غلطه، طلاقتون هم غلطه، با هم باشید هم هست، برای این بچه ها با شما هم از پادر میان، فرض کنید پدر از صحنه بره بیرون، برای اگر شما واقعا این حرفایی که میزنید تا حدودی درسته عزیز، شما اگر دلتون بخواد جدا بشید جدا میتونید بشید، مخالفتشون هم فایده نداره، ولی شما هم به جایی نخواهید رسید، یعنی ازدواج غلط و خانواده، به نظر من بیماری اگر اسکیزوفرنی تو خانوادهتون هست، شما هم به هر حال ترکش اون بمبی که در خانواده شما قبلا منفجر شده به شما خورده، بنابراین تشخیصی که رو خود شما دادن اگر پلو دکتر رفتی چی بوده؟
به من گفتش که یه مدت صبر بیا، یه مدت بله عصبانی بودم ولی دارویی به من نداد، یعنی بیشتر گریه میکردم، بعد از یه مدت که پیش این خانم دکتر رفتم اومد گفت به من گفتش که الان بهتر شدی. بعد دفعه مثلا چه میدونم چند ماه بعد که رفتم وزنم اضافه شده بود که حالا نمیدونم هورمونام بالا پایین شده یا زیاد عصبی بودم میخوردم، چیزی به من ندادن.
بله شما دوا میخواید عزیز، شما رو اصلا شما اولا اگر دلتون میخواد به خودتون کمک کنید و به بچهاتون
100%،
بنابراین یه ارزیابی کامل روانی میخواید، حتما دارو میخواید، حتما تراپی میخواید. موضوع شما خودتونید، موضوع همسرش خودشه، بچه ها می وسط گیرن، ازدواج شما با هم باشید یه جور مشکلات دارید، نباشید یه جور مشکلات دارید، ایشون با طلاق موافق باشن مسائل خاصی پیدا میکنید، نباشن همطور گرفتارید عزیز. شما دوتایی معلومه مسئله و مشکل دارید و باید فردی یه مقدار رو خودتون کار کنید، بعدم آتش بست رو بدید، علاوه ایشون به بچه ها نمیرسه، کار نمیکنه، یه پولی میاره میده خرج میکنید، خب بچرخید زندگی کنید، برای چی با ایشون باید درگیر بشید؟ علاوه ایشون که در صحنه نیست که ای تصمیم بگیره، شما هم که در ارتباط با بچه ها هستید، بچه هم که پدرشون رو میگیرید دوست ندارن، شما رو هم به زودی دوست نخواهند داشت و بنابراین فقط بچه ها هستن که این وسط از با در میان. چیزی که شما برای من داری تعریف میکنین عزیز فقط بیماریست و بیماری، گرفتاریست روی گرفتاری، افسردگی، استراب، خشم، وسواس، حالتهای منیک، شیدایی و سرخوشی. همسرتون نمیدونم چی عزیز، بنابراین اگر دکتر بتونه کمکتون کنه شاید یک کمی اوضاع بهتر بشه و الا فقط بدتر و بدتر خواهد شد. با بالا رفتن سن بچه ها مسائل و مشکلات بیشتری پیدا میکنید. حالا اگر حرف مشخصی دارید که من نمیدونم چه هست میتونیم با هم صحبت کنیم، اگر نه واقعا یه دکتر خوب پیدا کنید و تا زمانی که به بهبودی هم نرسیدید و کاملا حالتون خوب نشده، یعنی خودتون که تکلیفتون بله. تشخیصتون بدید
بله. به هر حال خودم هم تقریبا یه موقعی خیلی یه موقعی استرس وقتی آروم سیچوئیشن میام که حالا من اینو ایگنور میکنم زندگی میکنم، ولی دوباره وقتی که تو سراشیبی میره بالا و همه چیز اوج میگیره
نه شما تحمل ندارید از شما بیش از
توان من داره از دست میره و دقیقاً حال خودم هم بدتر میشه.
حالا به هر حال مواظب بچه‌ها باشید، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777. خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5 شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کمرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر باشه. متشکرم از وقتی که به من دادین و تبریک میگم و متشکرم از رادیویی که تأسیس کردین، رادیوی با کلاس که تأسیس کردین.
لطف دارید بفرمایید.
قربان شما. من هولوش سال 2002 بوده که با همسرم ازدواج کردم و به خاطر مسائلی که پیش اومده، مسائل مهاجرتی، سالهایی که منتظر مهاجرت بودیم و سالهایی هم یه چند سالی هم اینجا طول کشید تا یه مقدار جا افتادیم. فرزند اولمون رو 3 سال پیش به دنیا اومد و ما الان یه پسر 3 ساله داریم. دوست داریم که فرزند دومی داشته باشیم، ولی تقریبا 1 سال و اندی میشه ما متوجه شدیم که باید یه مقدار به لحاظ پزشکی به خاطر مسائلی که همسرم دارن یه مقدار تأخیر توش ایجاد شده و ایشون یه سرجری کوچکی باید انجام بدن و چیزی که مشاوره که گرفتیم و میدونیم اگه بخواد اتفاق بیفته فرزند دوم، فرزند اول ما یه چیزی اولوش 4 سال یا 4 سال نیمش خواهد شد. یه سوال عمومیه فکر میکنم، میخواستم بپرسم که به نظر شما اون تأثیرهای مثبتی که فرزند دوم که ما واقعا دوست داریم داشته باشیم روی فرزند اول میذاره، بازم اون تأثیر رو خواهد گذاشت و اینها رابطه خوبی با هم خواهند داشت؟ یعنی به درد هم دیگه میخورن یا نه؟ این دغدغه‌ای هست که توی ذهن من هست، بخواستم از شما بپرسم.
دو سال من جا. اولا اینکه هر دوی شما چند سالتونه؟
من 39، خانوم 38.
دوم این که ماجرای جراحیشون به مربوط است به ماجرای حاملگیشون یا قسمت دیگر بدن و چیز دیگری است؟
نه، مربوط میشه به ماجرای حاملگی. بعضی از دکترها یعنی چند تاشون که مشاوره گرفتیم تشخیص دادن که با همین به هر حال همین مسئله‌ای که دارن امکان باروری هست و یه ریسک کم وجود داره به خاطر حالا بدرس شدن یا به خاطر اینکه یه مقدار زودتر بچه به دنیا بیاد. و بعضیاشون هم گفتن نه حتما باید سرجری بشه بعدش بارور بشه، حالا اون به هر حال مراحلی که میخواد پیش بیاد، ولی کلا یه چیزی هولوش 4 سال یا 4 سال و نیم خواهد شد فرزند اول ما که دومی به دنیا بخواد بیاد.
نه، چه ارتباطی بین تولد دومی و اینکه شما یا همسرتون تصمیم برای جراحی بگیرن وجود داره؟ یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که بخواید بچه دار بشید یا فرض رو بر این بگیریم که نمیخواید بچه دار بشید، آیا این تصمیم خودش به خودی خودش تأثیری توی انتخاب سرجری یا جراحی یا نداشتنش داره؟
نه خیلی تأثیری نداره.
خیلی خب، پس بنابراین شما بهترین کاری که میتونید بکنید این است که همسرتون عمل جراحیشون انجام بده، بعد از اینکه عمل جراحیشون انجام دادن و حالشون خوب شد، اون موقع که هم حالشون خوب شده هم پزشکان یک کمی یک دست و یک نواخ و یک قولن، تصمیم بگیرید میخواید بچه داشته باشید یا نه. از حالا برای چی خودتون درگیر این میکنید که ما باید بچه داشته باشیم یا نداشته باشیم، برای وقتی که اصلا تصمیمش الان نیست؟ این درست پسی که شما از حالا برای مهمونای دو سال بعدتون برید خرید بکنید برید خونه بگذارید، چه ضرورتی داره عزیز؟ به نظر من اصلا خودتون درگیر این گفتگو نکنید، همسرتون به سلامتی خودشون برسن، عمل جراحی که باید انجام بدن انجام بدن، بعد ببینید چه میکنید. البته برای من ماجرای سن همسرتون مسئله است. یعنی اولا شما 13 سال تقریبا ازدواج کردید، 3 سال بچه دار شدید، 10 سال بدون بچه به هر حال به دلایلی که اشاره کردید نشده یا نخواستید یا نتونستید، اونم کاملا میشه فهمید، ولی الان دلیل نداره که برای یه سال و نیم بعد تصمیم بگیرید عزیز. بسا یه سال و نیم بعد خود شما ایشون نظری مختلف متفاوت با آنچه هم اکنون دارید داشته باشن، اصلا موضوع و مسائل دیگری براتون مطرح باشه، جراحی ایشون اون نتیجه‌ای که میخواید رو نده، جراحی ایشون با خودش مسائل دیگری رو مطرح کنه، سن ایشون به هر حال 40 ساله، یه مقداری برای آوردن فرزند از نظر آسیبایی که به خود مادر و بچه میرسه هر دو تا مطرحه. من فکر کنم این رو به بعد موکول کنید، تصمیمی که الان مجبور به انتخابش نیستید برای چی میخواید بگیرید؟
درست.
برای بذارتش کنار، برای که بدونید این گفتگوی ذهنی کار دستتون میده، شما رو به این سمت مثبت و منفی میرسونه که واقع بینانه نیست عزیز. من صبر میکنم یه سال یه سال و نیم دیگه بعد از اینکه ایشون حالش خوب شد اصلا ببینم به موضوع چگونه نگاه میکنم. بعد به من میفرمایید که فاصله این چنین درسته؟ میگم نه، چون فاصله بچه‌ها بهتره بین 20 تا 35 ماه بشه، به 3 سال نرسه. فرزند شما اگر بعدی بیاد 4 و نیم یا 5 سال است، بنابراین صبر کنید ببینید اون موقع میخواید داشته باشید یا نه. ای پدر و مادر بچه میخوان، اگر امکانات شد دارن، اگر موانع و محدودیت های مثلا زمینه پزشکی که به نظر من کمی است برای همسرتون وجود نداره، خب بچه رو بیارید. حالا فاصله سنی یه مسئله و مشکله ولی فوایدی داره. بنابراین من همیشه دو بچه رو به یه بچه ترجیح میدم و مهمم این است که هر دوی شما بخواید و بتونید و امکانات رو داشته باشید، ولی به نظر من چون تصمیم مربوط به یک سال دیگه است، بگذارید یک سال دیگه تصمیم
بگیرید. بسیار
متشکرم. شما هستم تمنا میکنم لطف کردید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، سوالی که من دارم در مورد بچه 14 ماهمه. من دو تا پسر دو قلو دارم، به سیدی شمارم گوش کردم، روشی رو که برای خوابیدنشون به کار می بردیم برای یکیشون امتحان کردم در حدود 6 ماهگی، راحت می خوابم، مشکلی ندارم. برای دومی که این روش رو به کار بردم، هر موقع که می داشتمش خودش تنها به خوابه اینقدر گریه می کرد که بالا می آورد.
بذار من یه
مدت 6 روز این کارو کردم دیگه ادامه ندادم.
نه بذار من یه توضیح کوچولو.
الان موقعیتی که داره اینه که در طول روز اینقدر فعالیت بدنی و اینا میکنه، شب خسته میشه، قبل خوابیدن براش کتاب میخونم و بغل کردن نمیخواد، ولی مثلا یه 5 دقیقه 10 دقیقه میخواد مطمئن باشه که کسی تو اتاق هست قبل از اینکه خوابش ببره. بعد میخوابه و تمام طول شب میخوابه. حالا شوهرم فشاری که به من آورده اینه که میگه که این بچه وابسته میشه، بعد دوباره این روش رو به کار ببرید.
اصلا به هیچ وجه.
من بهش گفتم که
عزیزم
که با آقای دکتر تماس بگیرم، ولی یه شب امتحان کردیم دوباره همین مدل، به محض اینکه میخواست خسته میشد چشاشو میخواست ببنده، ما از اتاق اومدیم بیرون، یعنی من از اتاق اومدم بیرون در رو بستم، اینقدر گریه کرد که دوباره بالا آورد. حالا میخوام ببینم که آیا این قضیه خیلی مهمه که مثلا من 5 دقیقه 10 دقیقه پیشش باشم تا بخواد به بغلش هم نمی کنم، فقط مثلا کنارش هم یه حالا چنگا اینجوری میشینه نگاه میکنه ببینه مثلا کسی هست دوباره میخوابه.
شما هیچ وقت از جانب چلد پروتکشن ایجنسی به عنوان چلد ابیوز نیمدن سراغ شما و همسر بزرگوارتون قربونتون؟ این توصیه این توصیه شما اصلا همینو بیارید به دادگاه، من به حکم عرض کنم یه مقدار شکنجه همسرتون میگیرم، چه اشکالی داره که بچه 14 ماهه رو پدر و مادر 5 دقیقه 10 دقیقه در آغوش بگیرن بخوابه، بذارنش تو تختش و برن یا کنارش بشینن اون بخوابه؟ به ارتباط به وابستگی کجا داره عزیز؟ ابدا به هیچ وجه.
منم همینو میگفتم.
نه نه شوهر رو عوض کنی.
من ایرانی نیستم، میگفتم که حالا که شما اینقدر به آقای دکتر هلاکوی اعتقاد داری باید امشب بهشون زنگ بزنی ببینم که یه کتابی گرفتن از روی اون کتاب دارن عمل میکنن.
نه نه
گفتم اجازه نمیدم تا مطمئن بشم
که نه. شما حتما اون کتاب رو از ایشون بگیرید که این بهشون کباب بدید، و اگرم لازم شد از سیخش هم برای ایشون استفاده بفرمایید. و از جانب من ابدا عزیزم این چه ارتباطی با هم داره؟ اولا شما قرار نبوده 6 ماه این کار بکنید، باید 4 و 5 این کار میکردی، ولی گذشته. بچه 2 قلو قواعدش فرق میکنه، اما بچه که یکیش راحت میخوابه، دومی هم اینقدر بچه خوبی است که فقط انتظار داره 5 دقیقه 10 دقیقه در آغاز خوابش با او باشید که وارد خواب عمیق و سنگینش بشه، بعد بره دنبال کارش، به وابستگی و دیپندنسی چه ارتباطی داره؟ بنابراین به نظر من بگید بهت میگم اگر یک کمی دیگه از این حرفا بزنی یه پدر بهتری برای این دوتا پیدا میکنم و تو رو هم از خدمت مرخص میکنم. بنابراین اصلا در این باره مثلی هم خوشتون هم آمد. نه عزیز ابدا گوش به حرفشون ندید، ازشون هم از من بخواید، از جان من بخواید لطفا و حتما. این هیچ خطری نداره، هیچ ضرری نداره، هیچ بچه اشکالی نداره که مدتی در آغوش پدر و مادر باشه، بعد بگیره بخوابه، وقتی میخوابه و دیگه بعدم خوابش ادامه میده. به هیچ وجه هم دست به اون کار نزنید، نه تنها حالا، حتی اگر بگید 2 سالش هم از اینو انتظار داره، 2 سال و نیمش هم هست، من اصلا باش مسئله ندارم. برابری اصلا خودتون اذیت نکنید عزیز، پسر ما هم اذیت نکنید.
اگر دکتر یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
آقای دکتر پدریشون کارشون طوریه که 5 هفته هستن 5 هفته نیستن تو کار نفتی هست. الان به خاطر یه سری شرایطی که پیش اومده، شرایط کارشون حدود 4-5 ماه اینجا هستن، اینجا هم کارشون بد نیست، ولی درآمدی که دارن شاید بگم حدود 1/10 درآمدی که از کار نفتی به دست می آوردن. حالا به نظر شما، اینو گذاشته به عهده من، به نظر شما خب پول مهمه توی زندگی، ولی خب با همین درآمدی 1/10 ما میتونیم زندگی نرمال داشته باشیم. به نظر شما من اینو به شوهرم بگم که خب تو اینجا بمون، یا اینکه همین شرایطو ادامه بده مثلا 5 هفته 5 هفته، و اگر که ادامه بده میتونم در حساب به بچه آسیب میزنه، از چراهی آسیبش کمتر میشه.
نه شما راهی که ندارید عزیز. اولا به من بفرمایید شما هر دو چند سالتونه؟
من 36 سالمه، ایشون 34 سالشه.
به من ببینید اوضاع نفت الان بد شده، ولی میتونه دو مرتبه ذره بهتر بشه و یا به هر حال راههای دیگه‌ای پیدا بشه. اینکه ایشون 5 هفته باشند و نباشند حتما نه برای خودشون خوبه، نه برای شما، نه برای بچه‌ها، به هیچ وجه اصلا جای تردید نداره که آسیب از پشت آسیب. اینکه یه دفعه درآمدتون 1/10 بشه، خب خود اونم میتونه مسئله باشه، کوتاه مدت ممکنه، ولی واقعا آدمی که بتونه با 10 برابر یه پولی زندگی کنه، حال خودشو به 1/10 راضی کنه، در بلند مدت یه مقدار مسائل خودشو داره. بنابراین امیدوار باشید که راه حل دیگری پیدا بشه، کمیشون باشن، هم درآمد حالا اگر اون اندازه نیست نصفش باشه، نه 1/10، و ضمن شما هم به هر حال با بزرگ شدن بچه‌ها میتونید در این درآمد شرکتی داشته باشید. به من میگید رفتن پدر کار خوبیه، حتما کار بدیست. یعنی اصلا من تو اون تردید ندارم که به هیچ وجه که همچین چیزی برای هیچ کس خوب و درست نیست، ولی خب با درآمدی کم هم نمیشه زندگی کرد. این است که کوتاه مدت میشه اینو فهمید، ولی بعدا کوشش کنید ایشون رو نگه دارید، اگر و مخصوصا رابطتون خوبه و اگر واقعا زندگیتون رو دوست دارید. ولی به هر حال این ماجرای نفت مثل اینکه تنها برای مملکت ما مسئله نیست، برای بقیه افراد هم یه جای دیگه دنیا هست. من فکر کنم که بهشون دنبال اینکه یه آلترناتیو و گزینه دیگری پیدا کنن هم کمکشون کنید. کوتاه مدت میشه فهمید، ولی اصل و اساس عزیز اینه، خانواده به یک اعتبار در تحلیل نهایی وقتیست که زیر یه سقف زندگی میکنن. روزی که زیر یه سقف نیستن به تدریج خانواده از هم پاشیده میشه. بنابراین اون اصله، ولی مسائل مادی هم نمیشه نادیده انگاشت. کوتاه مدت میشه تحمل کرد، بلند مدت حتما نمیشه. امیدوارم ایشون هم یه راه دیگری پیدا کنن که بتونن هم با شما باشن، هم درآمدی که به هر حال زندگی شما رو به خوبی به چرخونه رو در اختیار داشته باشن. ولی به هر حال خوشحال جان.
بله ببخشید یه خود دیگه ادامه بدم. این راهن هست ولی
بفرمایید.
بله این راهن هست، ولی مثلا به جای این که توی کشوری مثل فرانسه زندگی کنیم، مجبوریم بریم یه کشوری مثلا مثل بحرین یا یه کشور عربی که اون امکاناتو برای بچه ها نداره.
اولا برای بچه ها اون امکانات و اون کشور هم چیزای بین الملل و اینترنشنال دارن. بعد از اونم عزیز ببینید، ماجرا این است که فرانسه امتیازاتی داره، ولی وقتی فرانسه پدر آدم نصف اوقات زندگی آدم نیست، فرانسه هم به درد نمیخوره. بنابراین اصل مسئله بودن شماست زیر یک سقف. بعدم یه جایی رفتن زندگی کردن. بله خب قربونتون، شما از نفت ایران در اومدی رفتید یه شوهر نفتی برای چی پیدا کردی؟ اونم خارجی. حالا نمیشه اقلا یه شرکت، ایشون به جای نفت که رفت شده، کمی مثل نفت ما که رفته کار دستمون داده. بنابراین شما هم کوشش کنید، به هر حال شاید یه چیز حاشیه‌ای پیدا کنند. و ولی اگر مجبور شید، من حتما ترجیح میدم یه کشوری سوایل خریج برید زندگی کنید و تو مدارس بین المللی بچه ها رو بگذارید تا اینکه در فرانسه باشید، پنج هفته همسرتون نباشن. اول بودن ایشون و البته درآمد، ترکیب این دوتا، سوم حالا فرانسه یا هر جای دیگه. بلا وقتی آدم پدرش نیست مادرش نیست، حالا فرانسش هم خیلی فرقی نمی کنه با جای دیگه. برا خوشحالم با تون صحبت کردم.
آقای دکتر تو خدا یه 3 ساعت منتظر موندم. یه سوال خیلی کوچیک دیگه. من برای اینکه یه برگه برای نشنالیتیم توی ایران بگیرم، در هر صورت باید اکتبر برم ایران. حالا به نظر شما اگر که من تنها برم به بچه کم تراسیب میزنم، یا اینکه بچه ها رو با خودم
ببرم؟ نه عزیزم، چاشون زیبده موشه، حتما با خودتون ببرید عزیز. برای که اونجا کوشش کنید شرایط خیلی ثابت باشه، یه جا باشید، با یکی دو نفر باشید، کارتون انجام برید، ولی بچه‌ها رو ببرید. بچه‌ها رو بذارید تو برید، ممکنه برگردید دو تایی اصلا شما رو نخوان. نه اون آسیب عزیز، اون ریسک بزرگی. هنوز مرحله سپریشن انگزایتی استراب جدایی است و چون به ابجکت پرمننت پرسن میتونن، اونم برای یه هفته، بچه براش میشه 5 سال که مادرش رو ندیده. نه این کارو نکنید عزیز. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
خدا خدا نگهدار. شنگ و رجمند با ما باشید.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
پا
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگوست، 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 22 آگوست، 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی. یک شنبه 23 آگوست، 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 23 آگوست، 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت. محل برگزاری وست ولی کالج در شهر ساراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو با قد دست سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون‌ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
اصلاً تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگوست در سالن مجلل ایرباین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت onbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت، در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه، با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676، 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام.
من
سوالی که ازتون داشتم، من علائم افسردگی گاهی دارم، یعنی که بعضی روزا بعضی وقتا بسته به اینکه حالا چه اتفاقی افتاده باشه، ممکنه از یکی دو روز در ماه باشه تا مثلا 2 هفته. بعد سعی کردم پترنش رو پیدا کنم، دیدم که خب خیلی نزدیک به در واقع روزای پریودم، فکر کردم که شاید پی ام اس باشه، یعنی افسردگی نباشه. الان تصمیمی که بخواستم بگیرم این بود که آیا برم پیش پزشک معمولی یا برم پیش روان پزشک. بعد علائم نسبتا شدیدی هم هست روزایی که هست، یعنی که خیلی توی زندگی عادیم در واقع اختلال ایجاد میکنه.
ببینید عزیز، اولا ما وقتی کسی رو به عنوان افسرده، یعنی کسی که دیپرشن داره، تشخیص بدیم که اقلا 2 هفته یه مقدار از علائم و نشانه ها رو با خودش داشته باشه بنابراین وقتی سخن از افسردگی است اون رو با غم و اندوه و کمبود انرژی و حوصله نداشتن اینو نباید مخلوط کرد، چون تفاوت بین این که من حوصله ندارم، خستم، بی انرژیم، اهمیت نمیدم، نمیخوام کاری بکنم، تا دیپرشن. دیپرشن یه بیماریه و با خودش زمینهای داره. برای یه فرد بزرگسال من معمولا 30 علامت رو یا نشانه رو برای این کار میدونم که 3 تاش جنبه فیزیکی داره و مهمه. یکی کمبود انرژی، یکی معمولا مشکل خواب و بیخوابی به گونه‌های مختلفی پیدا کردن و یکی از دست دادن اشتهاست و معمولا با خودش کاهش وزن داره. البته 10% هستن که افزایش وزن دارن، 10% هستن که مشکل خواب بسیار دارن، ولی غالب اوقات مسئله بیخوابی و کمخوابی مطرحه و اون علائم باید بمونه به صورت جدی. و الا بسیاری از ما اولا میتونیم مود سوینگ داشته باشیم، یعنی یه مقدار حالات و خلقیات ما پایین و بالا بره. برخی از خودم طور که اشاره کردی در خصوص خانما میتونه مرتبط باشه به پریودشون و تغییرات هورمونی و بیولوژیکی که اونجا پیدا میشه، و یا اصولا برخی از مواردی باشه که در حقیقت برمی انگیزه و تریگر میکنه یه حالاتی رو که به دنبال اون حرکت میکنه. حالا اولا شما چند سالتونه؟
29.
اون وقت به من بگید تو خانواده پدری و مادری سابقه افسردگی چه میدونید؟ یا تو خانواده پدر مادری آدمی که واقعا دیاگنوز شده باشه، شناخته شده باشه به عنوان دیپرس رو داشتید یا نداشتید؟
تا جایی که میدونم نه، ولی چیزای دیگه داشتیم.
مثلا چی؟
مثلا خواهرم مشکلای نسبتا شدیدی داره. دقیقا نمیدونم که چی تشخیص دادن که بوده، ولی خب بیمارستان بستری بوده یه مدت و چند سالی داروهای متفاوت هم مصرف کرده، یه زمانی حالت عادی خیلی نداشته. و
نه آخه چه حال علائم و نشانهایی که برجسته ایشون چی بوده عزیز؟
یه سری که خیلی نمیدونم، دقیقا نمیدونم به چه دلیلی و چه داروی مصرف میکردیشون، ولی یه مدت که اون دارو رو قطع کرده بود، بعدش علائمی که داشت این بود که یه ذره پارانوید شده بود، یعنی که میگفتش که مثلا من فکر میکنم تو خیابون مردم دارن در من حرف میزنن، یا مثلا تو خونه فکر میکنم که دوربین هست، یکی داره مثلا دنبالم، اینجور حرفا میزنه.
بله ببینید عزیز، اگر اون سابقه فقط در خواهر بودی یا کسای دیگر هم داشتی؟
اینجور رو فقط خواهرم بوده، ولی خب یکی از پسرموام بود که مشکلات دیگه داشت، حالا اونم دقیق نمیدونم. بعد اضطراب و اینا داشتی، مامانم اضطراب شدید داره، کسای دیگه تو خانواده.
نه بنابراین ببینید عزیز، اولا شما شاید بد نباشه برای اینکه مقدار سطح آگاهی خودتون رو در این زمینه، یعنی مواردی که به هم مرتبطن، استراب، افسردگی، خشم، استرس، یکم بیشتر کنی. من به همجرد 28 ساعت همه اینا رو توضیح دارم، یعنی 3 تا 8 ساعت افسردگی و استراب و خشم، 4 ساعت هم استرسه که کلیات چه بدین. دوم، به نظر من با توجه به آنچه که شما اشاره کردید یه سایکیاتریست، روان پزشک رو باید ببینید، چون به نظر میرسه با توجه به زمینه که برای خواهر گفتید و حالات خودتون، و علاوه بر این که میتونه موضوع افسردگی باشه، میتونه موارد دیگری هم باشه، یعنی یه مقداری تغییرات درونی شما به گونه ایست که زندگی رو براتون سخت و مشکل و آزاردهنده میکنه. حالا به من بگید شما از در درس چه خوندید، چه میکنید؟
من دانشجو دکترای ریاضی هم الان.
به من بفرمایید از در ازدواج چه کردید؟
هیچگاه.
به من بگید چه چیزی در زندگیتون غیر از این حالاتون تقریبا غیر عادیه، چه مثبت چه منفی.
مثلا
بگید خوابمه، به من بگید روابطمه، بگید علاقم به ورزشه، بگیم عشق من به ادبیات، بگید بی‌اعتنایی من به فامیل، هر چیزی که فکر میکنید مثل بقیه نیستید.
یه ذره بیخیالم، بعد شما بگم یه ذره کم تحرکم، شاید خیلی کم تحرکم، بعد خوابم معمولا خوبه، بعضی وقتا مشکل خواب دارم ولی معمولا خوبه و زیاد میخوام و عمیق میخوابم.
از نظر روابطتون با فامیل، با دوستان، با دخترها، با پسرها چگونه است؟
دوستای زیادی دارم، با فامیل نه، با فامیل خیلی خوب نیستم، با مامانم، با خواهرم همیشه مشکل داشتم، با نه خیلی تو فامیل خیلی خوب نیستم، ولی دوستای زیادی دارم، با دوستام خوبم.
حالا اگر من دوستاتون رو جمع کنم بگم دو تا چیز خوبه این خانم چیه، من چی میگم؟
بکنم شاید بگن که مثلا قابل اعتماد، مثلا میشه باش حرف زد، گوش میده، شنونده خوبه.
بنابراین شما عقل کل هستید ولی از حس و احساس خبری نیست.
نه خبر یا چرا، خیلی خبر،
خیلی خبر، علائم نشون نمیدید از در احساسی آتی
نظر لطفت.
نه سیستم عقلی و منطقیتون خوب کار میکنه، ولی یه ذره در قلب و بستی چون حوصله در بسن.
نه نبستم. نه
اگر نبستید پس چرا بیحالید، بیحوصلهید، بیاشتیاقید؟ چرا اون شور و شوق؟
همیشه اینجوری نیستم، همیشه نیستم.
خب پس اگر
الان همین الان دقیقا یک از روزهای بعدمه که دیگه خودم رو مجبور کردم یه کاری بکنم، به شما مثلا زنگ بزنم.
نه همچی حال خیلی بد نیستید خانم، شما شاید حال بقیه.
آخه من برای شما بگم، آخه نمیدونین که من صبح بیدار شدم از جام پا نشدم، تا ظهر از جام پا نشدم، بعد ظهر از جام پا شدم رفتم یه دوش گرفتم، لباس پوشیدم که برم بیرون یه چیزی بگیرم که هیچی مواد غذایی تو خونه نداشتم، یه چیزی بخورم، نرفتم بیرون، بعد از صبح هم هیچی نخورم. الان اینجا ساعت حدود 8 خورده اینا، غذام نخوردم، اینجوری بودم امروز.
نه من دیپرشن رو دارم، نه افسردگی هست،
ولی همیشه اینجوری نیستم.
خب باشه، آخه شما میاد بیرون و میره تو از، یعنی ممکنه منی کم باشی، چون یه ذره تبلیغاتی کردید بوی دو قطبی بودن رو نشون میدید، فقط نوع خفی بشه، یعنی منیک دیپرشنه. از یه طرف برخی از اوقات تو قله ها هستید، خیلی از اوقات هم
نه،
تو
نه آخه همیشه تو قله هم هیچ موقع نیستم، یعنی که یا معمولی هم یا اینجوری هم.
خب پس بنابراین فقط دیپرشنه.
ولی همیشه نیست.
نه آخه مهم نیست همیشه باشه عزیز، برای اینکه با تغییر به من بگید چه چیز خارجی ممکنه شما رو برانگیزه و برکت واداره، و یا چه چیز خارجی واقعا شما رو متوقف میکنه نگم به چه چیزی بیشتر از همه اذیتتون میکنه یا خوشحالتون میکنه؟
نمیدونم دقیقا منظورم.
خب نه دیگه منظور
من هیجان کم پیش میاد که مثلا هیجان زده بشم، خیلی بعد خودمو در مورد چیزی هیجان زده بکنم خودم.
من خب پس ببینید من حق دارم، من میگم در قلب و بستید، شما اصرار دارید در قلب بازه.
چه شما اصراری به قلب من؟
برای که فکر کنم اون زمینه احساس. حالا به من بگید دیپارتمنت دوست پسر و رابطه احساسی عاطفی جنسیتون چه خبره؟ نه همون دیپرشن بسته دیگه، اینقدر توضیح دارید که من همجوری اسم پسرها داره از دهنتون میریزه. آخه اینقدر اون این و اون نداره به خدا.
آره حالا دیگه چند تا دوست پسر داشتم تا الان، با دوست پسر قبلیم جامعه قبلی به هم زدم این، و چند هفته اخیرم با یه پسر دیگه آشنا شده بودم که خیلی ازش خوش آمده بود، دو بار رفتیم بیرون و ایشون نخواست که ادامه بده، ولی خب حتی به من گفته شبت علاقه هم دارم و همه چی و فلان و بهمان، منتها چون که توی دو تا شهر مختلفی من خیلی اذیت میشم و نمیخوام.
حالا به هر حال ببینید عزیز، نه شما حتما کسی رو ببینید عزیز، علائم افسردگی رو نشون میده، حالا اگر چیزای دیگه نباشه، و بعدم یک کمی شاید با چون با توجه به زمینه ارثیتون معمولا به دارو درمانی هم خیلی زود و خوب جواب میدید، این علائم و نشانه ها از بین میره و بنابراین، ولی امروزتون صبح تا ظهرتون خوب نبوده و اون به تنهایی کافیه برای حتی تشخیص افسردگی، وقتی علت خاصی نداره و به موضوع مرتبط نیست. بنابراین یه سایکیاتریست ببینید، اگرم دارو بهتون داد مدت کوتاهی است، ولی کار دارو درمانی و روان درمانی رو با هم انجام بدید. مثلا چون یه مقدار دختر سخت جنگجویی هستید، یه کسی پیدا کنید که حریفتون باشه.
آخه ببینید یه چیز دیگه هم هست، الان نمیدونم نه وقتشو دارم نه پولشو دارم، بعدم سال آخر دکترامه، یه ذره باید که خودم رو جمع جور کنم.
خب آخه اون بیشتر کمکتون میکنه عزیز، اگر بلکه حالا داروها رو اقلا مصرف کنید، دفعه میبینید انرژی شما رو 20-30% افزایش میده، یه مقدار خوشبینی و حال مثبت و خوب رو درتون به وجود میاره، کار درس و کار زندگیتون رو هم براتون ساده تر میکنه، در حقیقت یه باری رو از رو دوش شما بر میداره عزیز. الان شما دارید میرید، یه فرض کنید 50 پوند یا 50 کیلو هم رو دوشتونه، قرصه میتونه اونو بندازه، و بنابراین یه ذره آزاد میشید. به اون دلیلی که حالا اگر کار روان درمانی رو هم به صورت جدی ادامه نمید، قرص رو یه دفعه میگیرید برای یکی دو ماه اگر بهتون بسازه، دکترم باهاتون کاری نداره، هزینه
ای هم نداره. دکتر معمولی برن؟
نه 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 نه، من ترجیحم سایکیاتریسته، یه کسی مثل شما ترجیحم این است که روان پزشک ببینید. به هر حال مطمئنم حالتون بهتر میشه برای که توانشو دارید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
شنگ و رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. خوشبختانه آقای دیوید کنانی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری، این قسمت از برنامه رو خواهند داشت و من رو هم از اینکه مزاحم شما باشم آزاد خواهم کرد. پس بنابراین به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروان میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروان، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ایروان میوزیک اکادمی.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش می‌کنید.
آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوری مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز، دیوید کنعانی هستم. خوشحالم که دوباره با هم هستیم. انشالله که روز خوبی داشتیم. چند ماه پیش تو یکی از برنامه‌هایی که من صحبت می‌کردم راجع به یه چک‌لیست، یک فهرستی که باید داشته باشین برای برنامه ریزی بازنشستگی صحبت کردم و چند وقتی که دوستان خواهش کردن که من راجع به این چک‌لیست دوباره صحبت کنم و گفتم چه فکر خوبیه که برنامه امروز رو من دوباره یک ریویو کرده باشم راجع به این چکلیست بازنشستگی یا برنامه ریزی برای بازنشستگی. خلاصه دوستانی که منزل هستن یا در آفیستون هستین، اگه جایی هستین که کاغذ قلم دارین میتونین یادداشت کنین. دوستانی هم که دارن رانندگی میکنن، درستی دو دستی فرمون رو بچسبین و میتونین به شماره ما زنگ بزنین اگر خواستین که دقیقا بدون این چکلیست چی هست. شمارمون هست 877-829-9227 877-829-9227 و در 08 ایرانیان هم میتونی منو پیدا کنی. خب این چکلیست برای برنامه ریزی مالی بازنشستگی مثل یک تیکه های یک پازل میمونه که شما باید اینا رو دقیقاً رو برنامه با هم جور کنین که یک عکس قشنگی بشه و در مورد بازنشستگی که شما بتونین قشنگ در موقع بازنشستگی راحت و با خیال راحت بتونین سالهای سال از بازنشستگی لذت ببرین. اولین شماره یک موضوع ریسکه که شما با این ریسکی که در پورتفولیوتون الان دارین، آیا این ریسک به اندازه مناسب هست برای سن شما؟ منظور چیه؟ اکثرا خانواده‌هایی که من باهاشون ملاقات میکنم وقتی که ما بریم صحبت میکنیم میگن که خب ما یه پورتفولیو درست کردیم یا 401k مون رو مثلا اینقدر الوکیت کردیم به این نوع باندز و استاکس و این برنامه‌ها توی میوچوال فاندهای مختلف، ولی 15 سال بهش دست نزدیم. خب اگر شما 15 سال پیش یک asset allocation درست کردیم برای investmentتون، برای سرمایه گذاریتون، حالا 10-15 سال دیگه شما اونقدر سنتون رفته بالا، آیا اون ریسکی که دارین میکنین به اندازه مناسب هست برای شما یا نه؟ و آیا اون ریسکی که میکنین ارزش درآمد ریترنی که شما به میرسه اون ارزشش رو داره یا نه؟ منظور چیه؟ مثلا شما اگر یه پورتفولیوی مادرت داشته باشین، برای بعضی ها مادرت sounds very good، خیلی زیاد
خطرناک به نظر نمیرسه، ولی وقتی که ما یه استرس تست براتون میکنیم و انالایز میکنیم اون ریسک مادرت رو، میفهمیم که در اون الوکیشن مادرت شما اگه یک 2008 دیگه اتفاق بیفته، ممکنه که 30-35% سرمایه‌تون از بین بره و اوریج ریترن یه مادرت پورتفولیو شاید باشه مثلا 6-8%. آیا این 6-8% ارزش از بین رفتن 35% سرمایه گذاری شما رو داره؟ و اینو ما باید ببینیم، باید انالایزش بکنیم. خلاصه اولی موضوع ریسکه و اگر هر دفعه خبر بدی اتفاق میفته در اخبار مالی و جهانی، مثلا جریان یونان، جریان دولت چین، اقتصاد چین، اگر هر دفعه که خبر بدی شما میشنوین و توی ته دلتون یه ذره نگرانی دارین، شاید این علائم اینه که شما دارین زیادی ریسک میکنین با پورتفولیوتون و اینو بعد نگاه کنین. دوم، خیلی خیلی مهمه یادداشت کنین راجع به مخارج و هزینه‌ای که دارین روی الان اینوستمنتتون، روی سرمایه گذاریتون الان میدین، بهش میگیم فیز اند کامیشن. این چرا مهمه؟ برای اینکه فیز و کامیشن میتونه خیلی کم کنه رشد پول شما رو، رشد درآمد سرمایه‌تون رو، و باید مواظب باشین که زیاده از حد نباشه. البته هر اکانتی یک نوع مخارجی داره. من که خودم اینجا نشستم دارم باهاتون صحبت میکنم، ما باید یه درآمدی داشته باشیم، ولی باید به اندازه مناسب باشه، نه زیاد از حد. مثلا یه خانواده ای هفته پیش اومده بودن پیش ما وقتی که این پورتفولیوشون رو استرس تست کردیم، اگه یادتون باشه استرس تست دو حالت داره، یکی ما چک میکنیم برای ریسک و برای خرجی که اون پورتفولیو داره. درآمد که این شخص تقریبا داشتن 3% کامیشن و فیز میدادن و خب به طور چیز اصلا نمیدیدن این خرج روی میوچوال فاندشون، فقط تنها چیزی که میدیدن 1.5% فی بود که اون ادوایزر چارج میکرد. خب اگه شما یه پورتفولیوی میوچوال فاند دارین، به نظر من دیگه نباید فی ادوایزر بدین. اگه دارین ادوایزری فی میدین، نباید میوچوال فاند فی بدین، شاید فقط بعد همون فی رو بدین به ادوایزر که برای شما استاک و اینا رو منیج بکنه. خب اگه شما ادوایزری فی رو ببینین که مثلا 1.5% باشه، میوچوال فاند فیز رو نمیبینین، ولی اگر 1.5 اضافه کنیم به 1.5%، حالا بگیم 1-1.5% میوچوال فاند فیز، یه دفعه این پورتفولیو خرجش میشه 2.5-3%. خب شاید 2.5-3% زیاد براتون نباشه، ولی اگه یه پورتفولیوی 500,000 دلار رو نگاه کنیم، 3%ش میشه 15,000 دلار سالی. ما اینا قشنگ میتونیم تقریبا نصفش کنیم، نصفش میشه 7,500 دلار. این خرج والا یکی یا دو تا ویکیشن رو در سال میده، چون این هر سال این فی هست، هر سال داره این اتفاق میفته و ما باید اینو کنترلش کنیم. اول باید بدونیم چیه، بعد کنترلش کنیم. چیزهای دیگه که خیلی باید مواظب به فی باشین، بیشتر variable annuities هستن. اینا ابزاری هستن که برای بعضیا شاید مفید باشن، ولی برای اکثرا دارن فی میدن برای چیزایی که احتیاج ندارن. معمولا اینا رو شما با کمپانیایی مثل ویا، پرودنشال، جکسن نشنال، مت لایف، اکسا میبینین. باز باید انالایزش بکنیم. برای بعضی از اشخاص ممکنه بگن که من خیلی راضیم با فی که دارم میدم، ولی باور کنین که از هر 10 نفر، 9 نفر که ما ملاقات میکنیم هیچ ایدیایی ندارن، هیچ خبری ندارن از تمام فی که داره اون توی وریبل انویتی پرداخت میشه. شماره سه مالیاته. ببینین مالیات چیکار میتونه بکنه؟ میتونه دوباره باز از سود سهامتون، سود اون رشد سرمایتون شدیداً بگیره، به خصوص در سالهایی که شما بازنشسته شدین و در اون موقع فکر درآمد بازنشستگی هستین، میخواین تا اونجایی که میتونین مالیاتشو کمتر کنین. من در سمینارام یه مثالی که میزنم برای یا توجه یا خنده یا بتونم پوینتم رو به دوستان بفهمونم اینه که یه مثال میزنم، میگم اگه شما یک دلار رو 20 دفعه این یک دلار رو دو برابر بکنین، یعنی یک بشه دو، دو بشه چهار، چهار بشه هشت، اگه 20 دفعه این دلار رو دو برابر بکنین تقریبا میشه یه ذره بیشتر از 1,000,000 دلار، که اگه فرضاً که ما هیچ تکسی ندادیم این دلار رو دو برابر کردیم 20 دفعه. حالا اگه همین کار رو ما دوباره بکنیم و مجسم کنیم که ما ده تکس برکت 25% هستیم و هر دفعه که دلار رو میخواییم دو برابر کنیم 25%ش رو کم میکنیم به خاطر تکس، بعد از اینکه این کار رو ما بکنیم 20 دفعه، اگه شما بخواید خودتون بعدن حساب کتابش رو بکنین تقریبا میشه 74,000 دلار. دوستان عزیز 1,000,000 دلار کجا؟ 74,000 دلار کجا؟ حالا شاید بگین که بله خب من بعد آخر سر تکسشو بدم، مالیاتشو بدم. خب مالیات 1,000,000 دلار مثلا بگیم حد اکثرش میشه 500,000 دلار، شما ترجیح میدین 500,000 دلار بعد از تکس داشته باشین یا 74,000 دلاری که هر سال تکسشو دادین؟ برای همین ما وقتی که برنامه ریزی میکنیم برای تکس، من بهش میگم a 3-bucket strategy، یه استراتژی ما استفاده میکنیم که پول رو تقسیم میکنیم به 3 باکت مختلف، 3 سطل مختلف یا بشکه مختلف. یعنی چی؟ یعنی اون پولی که میخوایم الان استفاده کنیم اشکالی نداره اگه رو اون پول تکس بدیم، ولی متاسفانه همه دوستان، همه خانواده‌هایی که ما میبینیم اکثرا تمام پولشون میره توی نو باکتشون، باکتی که الان دارن استفاده میکنن ولی احتیاج ندارن به اون پول و دارن تکس میدن رو پولی که استفاده نمی کنن. برای همین ما میخوایم تا حدی که میتونیم اون سرمایه رو موو کنیم به باکت دومی که بهش میگیم تکس لیتر. اونجاست که میخوایم پولمون اینوست بشه در ابزاری که یا تکس فریه یا تکس دیفرده یا اقلا تکس منیج، که تا اونجایی که میتونیم مالیاتشو کمتر کنیم. هر موقعی که نو باکتمون کم شد، باکتی که الان هست، یه شیر آب مثل وصل میکنیم به اون بشکه دومی یا باکت دومی و پر میکنیم باکت اولی، ولی اصلا اون باکت دومی دست نمیخوره، همینطور داره گرو میکنه تا موقعی که ما احتیاج داریم به پولی که به توی بشکه دوم هست. اینو ما بهش میگیم 3-bucket strategy، که حالا باکت سوم هست راجع موقع سنی که میرسیم که ما بدونیم اوکی من حالا این پول دیگه با خودم نمیتونم ببرم، چی کار میتونم بکنم که حد اکثر این سرمایه من به مناسب ترین با کمترین مالیات به بچه هام برسه. البته چیزهای دیگه هست مثل Roth IRA که آیا ما کانورت بکنیم یا نکنیم. موضوع من اینه که وقتی که به تکس پلانینگ میشه برای برنامه ریزی مالیات، مهمترین خبری که من میتونم بدم، مهمترین موضوع اینه که اگر شما نیا کنیم ما میخواییم تکس و مالیات روی تخم مجسم کنیم، دارین کشاورزی میکنین و دارین ما تخم میباچیم، ما میخواییم مالیات رو سعی کنیم روی اون تخم الان بدیم، روی اون سیدی که داریم پلانت میکنیم بدیم، تا روی محصولی که در سالهای آینده خیلی پربار خواهد بود. خب ما میخواییم مالیات رو کمترش کنیم، برای همین میخواییم روی محصولمون مالیات ندیم، روی تخم و سیدی که الان داریم میکاریم مالیات بدیم. موضوع بعدی هست شماره 4، برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی، income plan. این چیزیه که در فرم ما خیلی تخصص داریم، برای اینکه ما بیشتر با اکثر کسایی که کار میکنیم 55 به بالا هستن و income planning خیلی داره براشون مهم میشه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که تمام عمر این سرمایه‌ام رو جمع کردم، فداکاری کردم، ریسک کردم و دیسپلین بودم، جمع کردم، حالا وقتی که بخوام ریتایر کنم در 65 سالگی، این پول، این سرمایه بعد 25-30 سال برای من باشه. آیا من کارهای درست رو انجام دادم و یه موضوع خیلی مهمی که توی فرم ما حساب میکنیم اینه که همیشه در بازنشستگی یک مقدار مفید، یک مقدار اندازه‌ای از درآمد شما باید سیف باشه، باید از جاهای مطمئن باشه، نباید تکیه بدین به خبرهای بعدی که در دنیا خواهد افتاد. خب دوستان عزیز، دوباره میخواستم یادآوریتون کنم ما طبق همیشه 15 نفر اولی که زنگ بزنن ما به حالت رایگان یک فاینانشل سی پی آر براتون میکنیم که این استرس تستینگی که گفتم، این اینکام پلنی که گفتم وجود داره در این برنامه ریزی. معمولا برای کسایی که ما این برنامه ریزی رو میکنیم ارزشش هست $550، ولی برای دوستایی که امروز زنگ بزنن به برنامه ما به حالت رایگان این برنامه ریزی رو براشون میکنیم. برای اینکه این برنامه ریزی برای شما مفید باشه حداقل باید $200,000 داشته باشین. این میتونه اندازه‌ای باشه که ما برنامه ریزی رو به حالت کامل برای شما بکنیم. و به شماره 877-829-9227 بعد زنگ بزنین، 877-829-9227. دوستان عزیز تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. دوستان پس یادتون باشه اگر مقدار دارایی شما $200,000 یا بیشتر هست و میخواید سرمایه گذاری بکنین، حتما از سی پی آر مالی که همان استرس تست یا بررسی کامل مالی هست استفاده بکنید. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227، 877-829-9227. وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت.